نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم عزیز ایران. با افتخار تمام از شبکه فرهنگ در خدمت شما این با برنامه نقد امروز. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع نقد امروز ما، سبک زندگی اینستاگرام. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای است که در هر کجای زندگی انسان جلوه‌های حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می‌خورد. اینترنت و سرویس‌های ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات است، اما می‌تواند مخرب نیز باشد. اما از طرفی جنبه‌های مثبت فضای مجازی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از این شبکه‌های اجتماعی که این روزها طرفداران زیادی دارد و از نان شب هم برای خیلی ها واجب تر شده، اینستاگرام است. به راستی اینستاگرام چه نوع سبک زندگی را به جامعه القا کرده است؟ آیا تعبیر برخی مبنی بر مخرب بودن اینستاگرام صحیح است یا مزایایی هم دارد؟ جامعه چطور می‌تواند این شبکه اجتماعی مجازی را به فرصتی برای ارتقا و پیشرفت تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش و پرسش‌های از این دست را در این برنامه نقد امروز بشنوید. امروز قرار است در برنامه نقد امروز با جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی و رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی در استودیو گفتگو کنیم و البته تماس تلفنی هم داریم و ارتباط تلفنی با جناب سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، درباره سبک زندگی اینستاگرامی قرار هست با این دو بزرگوار گفتگو کنیم در برنامه نقد. اما قبل از ورود به گفتگوی برنامه از شما دعوت میکنم مقدمه ای رو بشنوید.
فضای مجازی ابزاری است که همزمان با قرار دادن امکانات ارتباطی در اختیار کاربران میتواند بستری برای شکل‌گیری برخی تخلفات، جرایم و بی‌اخلاقی ها باشد. از این رو بسیاری از صاحب نظران از فضای مجازی به عنوان شمشیری دودم یاد می کنند که در کنار امکاناتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد، ممکن است برای آنان آسیب ها و تهدیدهایی را نیز به همراه داشته باشد.
با رشد رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، حالا اصطلاحاتی چون اینفلوئنسر، بلاگر، سلبریتی و شاخ مجازی عنوان‌های آشنایی شده‌اند. چهره‌هایی که برخیشان اصولاً فعالیت مثبت و در چارچوب عرف و قانون دارند، اما اغلبشان راه دیگری پیش گرفتند و به نوعی ناامنی می‌پردازند.
سلام، اینستا در دستان منه.
چهره‌هایی که حیات و ممات شهرتشان با لایک و کامنت و تبلیغ و منشن و بلاک و ریپورت و لایو و هر آنچه اصطلاحات فضای مجازی است گره خورده.
شاخهای مجازی در یک رقابت معکوس و رقابت واقعا ارزش زدا داخل شدند که هر یک به قیمت اینکه فقط این توجه رو بیشتر جلب کنن، میرن سراغ این که کارهای عجیب غریب تر بکنن.
یعنی گفتین تولد کیه؟
سلاطین عشق.
سلاطینی داشتیم که مثلا توی لایو با هم دیگه دعوا میکنن،
میای بیرون مراقب باش چپ و راستتو نگاه کن،
یا تهدید میکنن. به نظر میرسه که ناامنی فقط ناامنی فیزیکی نیست، به خصوص در فضای مجازی ما نگران ناامنی اخلاقی و ناامنی روانی هست.
فناوری ابزار مفیدی است، اما اکثر افراد نمیدانند که چطور باید از آن استفاده کنند.
تحصیلات بهتر با راحت تر کردن کار دانش آموزان و سریع تر کردن یادگیری و تحقیق.
گشت و گذارهای بی هدف در شبکه‌های اجتماعی باعث کور کردن خلاقیت.
ارتباط با خانواده، دوستان و آشنایان سریع‌تره.
رد و بدل شدن اطلاعات خصوصی امری بدیهی است.
احتمال اینکه تو خونه بتونید درآمد کسب کنید خیلی بیشتره.
تعاملات فرد به فرد یا رو در رو کاهش میاد.
با به دست آوردن مزیت‌های رقابتی به تجارت خیلی کمک میشه.
احتمال شکست روابط موجود در شبکه‌ها بسیار است.
سلامتی رو افزایش میده و کیفیت زندگی رو بهبود میده.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه استفاده از آن است. فضای مجازی یکی از این فناوری هاست که بدون آمادگی های فکری و فرهنگی وارد جامعه شده که موجب خودنمایی، رشد و توسعه بسیاری از ناهنجاری ها شد. اگرچه فضای مجازی غیر واقعی است، اما این یک واقعیت است که در شرایط کنونی جهان از واقعیت عینی و فیزیکی فراتر رفته و در حال بلعیدن فضای فیزیکی است. اما به نظر شما ویژگی های مثبت فضای مجازی چیست؟ شما تبعات منفی فضای مجازی را چه می دانید؟ برای پاک بودن این فضا چه باید کرد؟
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. میتونید دیدگاه های خودتون درباره سبک زندگی اینستاگرامی رو به شماره 30558 برای ما پیامک کنید. و اما میهمان بنده در استودیوی امروز برنامه نقد امروز، آی مهندس مومن نسب. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و عزیزان شنونده در رادیو فرهنگ.
ممنونیم از حضور شما در برنامه نقد امروز. جناب آی مهندس، همونطور که میدونید این روزها حالا اپلیکیشنی، شاید بگیم نرم افزاری مثل اینستاگرام که در دسترس همه قرار میگیره، بدون فیلتر، بدون در نظر گرفتن سن مخاطبش، شاید یه سری محاسن داشته باشه اما معایبی داره که شاید برای کوچیکترها و جوانترها به دلیل اینکه بدون اینکه زیر نظر مجموعه خاصی باشه، فیلتر بشه، مدیریت بشه، ممکنه هر خوراکی در اختیار نوجوانها و جوانها و حتی بچه‌ها قرار بگیره. این نگرانی رو برای خانواده‌ها داره که چطور میتونن بچه هاشون رو به راحتی رها بکنن در یک فضایی که نمیدونن قراره چی ببینه، قراره چی بشنوه. شما فکر میکنید که چطور میشه هم مدیریت کرد این فضا رو برای کوچیکتر؟ اینو من از بچه ها و نوجوان ها شروع کردم به دلیل اینکه میدونم دغدغه خیلی از خانواده هاست و اینکه خودتون بهتر میدونید این رو نمیشه ازشون گرفت. به هر حال یک جایی یک وقتی ممکنه ورود بکنن و این نگرانی وجود داره. چون تخصص شماست خواهش میکنم که شما یکم در مورد این موضوع برام توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، اینستاگرام در سال 2010 ایجاد شد. دو تا جوون دورگه آمریکایی و اصلا در واقع قاره آمریکا اومدن اینو طراحی کردن و به عنوان یک نرم افزاری که روش تبلیغات نشون میداد و تو جای عمومی میشد از استفاده کرد، مثلا روی بیلبوردها و امثال اینها.
بله.
و بعدش آروم آروم تبدیل شد به یک در واقع فوتوشیرینگ یا نرم افزار اشتراک گذاری عکس و بعدم ویدئو و بعد پخش زنده و چیزهای دیگه که به مرور زمان بهش اضافه شد. خب از همون اول هم خیلی ها موافق نبودن به اینستاگرام سوشال نتورک گفته بشه، چون شبکه‌های اجتماعی یال و گره دارن و شکل این نرم افزارها با اونها یه تفاوت عمده داره به خاطر کارکردش. مثلا میگن شبکه‌های اجتماعی باید افراد رو به اجتماعی تر بکنه و هم نزدیک تر بکنه، منتها عموما این نرم افزارها افراد رو از نزدیکانشون دور میکنن، حالا به نهایت هم بعضی به غریبه ها نزدیک میکنن، یه ظاهر این شکلی دارن. خب سال 2012 شرکت فیسبوک اینستاگرام رو خرید به قیمت 1 میلیارد دلار که رقم بسیار بالایی هست، هم موقع هم خیلی صدا کرد و توسعه در واقع اینستاگرام بیش از قبل شد. مثلا 100 میلیون نفری که عضو داشت، دفعه تعداد زیادی اعضاش بیشتر شد. من اینا رو میگم
به دلیل خریداری شدنه، به دلیل این بود که مخاطب زیاد داشت.
یعنی اون زمان هر کاربر اینستاگرام 10 دلار معامله شد در واقع، که این معامله صورت گرفت. بعد به کسایی که تو اینستاگرام هستن به اصطلاح اینستاگرامر هم گفته میشه. حالا اینستاگرامر یعنی کسی که با اینستاگرام کار میکنه، منتها گرامرش رو اگر در نظر بگیریم یک فرهنگ زبان رو به ذهن ما میاره، انگار که هر سبت خدمت دستور زبان اینستاگرام خودش یه مدل خاصی از سبک زندگی رو خلق میکنه. شما وقتی وارد اینستاگرام میشی ناخودآگاه با صحنه های مواجه میشی که از قبلش اصلا تصمیم به دیدن اینها نداشتی، کافی همین لحظه که وارد شدی صفحه دیفالت که مقابل اون پیشوازی که جلوی شما میاد پر از تصاویر و فیلم ها چیزهای مختلف هست که شما کلیک میکنید از این به بعدی، از اون به یکی دیگه و نهایتا دفعه چشتون باز میکنید ساعت ها دارید میچرخید و اساسا ممکنه هیچ منفعتی هم براتون نداشته باشه. منتاج ویژگی اینستاگرام که ما رو به این حال میندازه اینه که مصرف اینترنت و ترافیک و گردش کلیک رو افزایش میده. در واقع واحد پول اینترنت کلیکه، یعنی هر کلیک ما میکنیم بین 4 تا مثلا 40-50 سنت در آمریکا ارزش گذاری شده، چون کلیک شما داره ترافیک خلق میکنه، خلق ترافیک هم یعنی درآمد. به همین جهت اینستاگرام آدم ها رو به شدت درگیر خودش میکنه. من سال گذشته همون دو تا جوونی که اینستاگرام رو خلق کرده بودن هر دوشون از اینستاگرام استعفا دادن و حسابشون رو بستن و گفتن ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که وضعیت اینستاگرام به یک همچین حالتی برسه که برامون قابل دفاع نیست،
تبدیل به همچین فضایی بشه.
انقدر فضای اینستاگرام فضای آلوده‌ای هست که من نگاه کردم دم حتی مثلا خواهر رئیس فیسبوک حساب کاربریش رو بس یا عکسی منتشر کرد و گفت که این فضا برای یک دوشیزه فضای مناسبی نیست. خواهر خود رئیس فیسبوک میگه که اینستاگرام بیشترین تأثیر منفی رو بر سلامت جوانان دارد و عرصبت خدمتون توضیح میده که 90% از خانوم هایی که توی اینستاگرام هستن مثلا از بدن خودشون راضی نیستن یا از ظاهر خودشون راضی نیستن. چرا؟ چون مدام هی باید قیاس بشن و از این قیاس هم گریزی ندارن. یا نمونه های دیگه که میگه بر خواب مثلا کاربران میگه به شدت اثر منفی میذاره، استرس ایجاد میکنه و استرس شدید و حتی چک نکردن صفحه یا اینستاگرام میتونه استرس کشنده داشته باشه و حسابات خدمتتون که و مدام انسان‌ها علاقه‌مندن که تو فضای اینستاگرام از چیزهای مطلع بشن که شاید اصلا لزومی نداشته باشه برای زندگیشون و حتی ممکنه خطرناک هم باشه و تو این گزارش مفصل به این قضیه پرداخته شده و حتی از سازمان‌های خیریه سلامت روان خواسته که کمک بکنن به کسایی که قربانی اینستاگرام محسوب میشن. خب و موارد دیگه. یا در آمریکا قانونی در واقع تنظیم شد که بر اساس این قانون افراد زیر 16 سال حق عضویت در اینستاگرام رو ندارن و اگر که اون زیر 16 سالی عضو اینستاگرام شد، اونایی که اینستاگرام استفاده کردن میدونن که اگر بخوان از گوگل پلی دانلود بکنن کنار آرم اینستاگرام میشه مثبت 16، بعد که دانلودش هم کردن یه تیکی میزنن و معمولا رد میشن، اون تیکه یعنی من بالای 16 سال سنم هست. حداقل اول سوالی که میپرسه اینه، بعد بقیه مقرراتشو و یکی از مقررات اصلی اینه. و اگر کسی فرد زیر 16 سالی در آمریکا عضو اینستاگرام بشه، اگر خانواده این اجازه رو بهش داده باشن، دادگاه میتونه در واقع این بچه رو از خانوادهش بگیره بذاره پرورشگاه. میگن این دیگه بد سرپرسته که گذاشته بچهش وارد اینستاگرام بشه، بچه زیر 16 سالش، بعضی کشورها 18 سال، بعضی کشورها 13 سال، تا آمریکا 16 ساله. و عرض شد خدمتتون که و اگر اون اپراتوری که خدمات اینترنت داده حتی اون هم جریمه میشه که نباید به کودک خدمات اینترنت میداد اگر مقصر اثبات شد تقصیرش. و خود اینستاگرام هم اگر که بتونه از طریق هوش مصنوعی تشخیص بده که این فرد سنش پایینه یا از تصاویرش متوجه بشه و باش برخورد نکنه، زیر 16 سال باشه و برخورد نکنه، اون خود اینستاگرام هم جریمه میشه و مجازات از همه لایه‌ها در نظر گرفته شده.
مهندس مومن نسب، همین رو میخواستم از شما بپرسم که این چطور تشخیص داده میشه؟ با ایمیلشون یا به چه صورتی میتونه اینستاگرام تشخیص بده که این کاربری که الان داره اد میشه و داره یکی از اعضای این اپ میشه سنش زیر سن قانونی است و اجازه این رو نداره؟ در مورد اینجا میپرسم، در مورد ایران میخوام ببینم اینجا چطور این امکان وجود داره. یعنی احیانا ممکنه که شما خیلی خوب میدونید که الان بچه‌ها از حدود 10 سال به بعد توانمندی این رو دارن که به راحتی از کامپیوتر، تبلت و فضای مجازی استفاده بکنن بدون اینکه نیاز داشته باشن پدر یا مادر بهشون کمک بکنن. چطور میتونن این رو مدیریت بکنن که نتونه بچه زیر سن قانونی از این اپلیکیشن به صورت خصوصی استفاده بکنه؟
خب ببینید، تو کشورهای مختلف من جمله آمریکا، این سال 1998 قانون نزاکت اطلاعات و صلاحیت دسترسی در آمریکا تصویب شد که بر اساس یکی از ماده این قانون، یعنی اینترنت باید متناسب با موقعیت، سن و شغل افراد، یعنی و حتی جنسیت افراد متناسب سازی بشه. ببینید الان در کشور ما یک بچه 5 سالی، آدم 50 ساله از یه جور اینترنت استفاده میکنن. خانم، آقا، موقعیت روستایی، شهری تفاوتی نداره و به صورت فلت اینترنت یک نواخت عرضه میشه. منتها در کشورهای مختلف این جمله کشور خدا ایالات متحده آمریکا اینجوری نیست و اینترنت طبقه بندی میشه. چطوری هم چیز ممکنه؟ شما وقتی میخواین اینترنت بگیرید، اینترنت به شما یه آی پی ولید میدن، یعنی شما در واقع آی پی میخرید، بعد روی آی پی شما اینترنت متناسب به شما میدن. اون وقت بعد شما هر وقت وارد اینترنت شدید، در واقع اون اینترنت که برای شما کاستومایز شده، شخصی سازی شده به شما ارائه میشه. مثلا شما و فرزندتون توی خونه دارید از اینترنت استفاده میکنید، ولی یه چیزایی برای شما باز، برای بچه‌تون بسته است. یا مثلا بهش میگم وایت لیستی، مثلا 10,000 تا سایت و نرم افزار متناسب سن کودک شما هست، همون 10,000 تا براش بازه، بقیش مثلا بسته است. میگه همین بسته دیگه، حتی 10,000 تا از عدد بزرگیه، مثلا 100 تا یا 1,000 یا 5 تا دونه سایت رو براش باز میذارن، میگن هر چین لازم داشت تو این 5 تا هست دیگه. و خب متاسفانه این چیزا در ایران انجام نشد که شبکه ملی اطلاعات یکی از در واقع ویژگیاش اینه که کاربران رو هویت دار میکنه. نکته بعد استفاده از هوش مصنوعی هست. ببینید میگن سمارت اپلیکیشن، یعنی نرم افزار هوشمند. بله. مثل سمارت فون. چرا به گوشی ما میگن سمارت یعنی هوشمند؟ چون این گوشی هوش داره، این گوشی میتونه از شما سوال بپرسه، جواب بگیره، خودش نسبت به شما و شما نسبت به اون چیزهایی که براش ساخته شده تغییر بده. رئیس گوگل که همین اندروید مال گوگل هست، میگه ما با بررسی کلیک‌های معمولی که شما رو گوشیتون میکنیم میدونیم چه کسی هستید، کجا هستید، به چه چیزی میاندیشید، در آینده به کجا خواهید رفت و به چه چیزی خواهید اندیشید. بعد یه مکس میکنه، ادامه میده، میگه حتی میتوانیم کاری کنیم، به چیزی بیاندیشید که ما میخواهیم و راهی را انتخاب کنید که ما تصمیم گرفته ایم. یعنی شما میگه به این عبارت هفت واژه‌ای توجه بکنید، متوجه میشید که به چه شکلی شما میتونید وارد یک شبکه اجتماعی بشید و بعد از مدت کوتاهی تیپتون عوض بشه، رفتارتون عوض بشه، سبک زندگیتون عوض بشه، غذا خوردنتون و علایقتون تغییر بکنه. بله، حتی از سبب خدمتتون رو عواطفتون اثر بذاره، دوچار تنوع طلبیتون بکنه و بعد از کمتر از بررسی ها نشون میده آثارش از 3 روز اول شروع میشه، از چند ثانیه، از 45 ثانیه اول در واقع استارت میخوره، 3 روز اول نمود پیدا میکنه، به 1 ماه که میرسه دیگه خیلی مشهود میشه، به 1 سال رسید این آدم خودش عکس خودش رو با پارسالش مثلا نمیتونه دیگه مقایسه بکنه، یعنی نهادینه شده و تغییر عمیقی شکل میگیره. در رابطه با اینستاگرام من خودم یه مناظره ما داشتیم و تو مناظره جمعی نشسته بودن، من ازشون یه سوال پرسیدم همون اول مناظره، گفتم که منافع اینستاگرام رو بگید، نوشتم الان از رو براتون میخونم. مثلا گفتن اطلاع رسانی، حالا گفتم بعضی از طریق اینستاگرام ممکن اطلاع رسانی کنن، بازاریابی اجناس، مثلا جنس کالاشون، عکسی اون کالایی که داره رو میذاره، بعدش مثلا بهش بازاریابی میکنه. تجارت که همون خرید و فروش که تقریبا با هم بازاریابی یه دونش میشه، یه جا میشه دیدش. و قیاس و سرگرمی، حالا قیاس مثبت منظورشون بود، مثلا یه نفر کار خوبی کرده میذاره تو اینستاگرام، خب بقیه میبینن ممکنه کارو تکرار بکنن. شد 5 تا تقریبا منافع اینستاگرام. بعد از خود اونجا هم پرسیدم مضراتش چیه، که همشون هم اینستاگرامر بودن، در واقع همه اینستاگرام داشتن. چیزایی که خود اونا گفتن این بود، یک اعتیاد، یعنی شما نمیتونی دیگه رهاش بکنی، حتی مثلا شب سر شب گوشی رو برمی‌داری ببینی صبح شده هنوز سر تو گوشیه. اعتیاد. دو، اتلاف وقت، که اعتیاده و اتلاف وقت تفاوتش اینه که در اتلاف وقت ممکن یه نفر وقتش رو جایی تلف بکنه ولی به اون کار معتاد نباشه، یعنی نخواد هی تکرارش بکنه. ولی تو اعتیاد تکرار هم هست، که این اتلاف وقت که دیگه خیلی قابل محاسبه است. یه ماشین حساب بردارین زمین روزی 3 ساعت ببینید چه عددی میشه. حالا خواستید من همینجا حساب میکنم، یه عدد سرسام آوری میشه که با همین اندازه‌ای که وقت گذاشتیم روی اینستاگرام، اگه مطالعه کرده بودیم، نویسنده کتاب شده بودیم، اگر نمیدونم عرض شد خدمت برنامه‌نویسی خونده بودیم، یه شبکه مثل همین اینستاگرام میتونستیم طراحی بکنیم، کار که اگه کارگری کرده بودیم نزدیک 30 میلیون تومان حداقل در یک سال درآمد داشتیم از زمانی که گذاشتیم فقط روی اینستاگرام. چقدر خرج کردیم؟ چون اینستاگرام اینترنت خوره دیگه، اینستاگرام گوشی رو خراب میکنه چون خیلی پروسسش بالاست. تازه خرجاشو من فعلا میذارم کنار. اتلاف وقت پس. بعد قیاس منفی، خیلی ها اونجا گفتن قیاس منفی، یعنی مثلا فرض بکنید طرف یه ماشین لاکچری نشون میده، این دلش میخواد عین اونو داشته باشه و اونم ممکنه ماشین نداشته باشه، اما تو اینجوری داره تظاهر میکنه. یا حساب خدمتتون که زندگی تو اونایی که مثلا تو اینستاگرام تحقیقات نشون میده، اونایی که خودشونو خیلی خوشبخت جلوه میدن، بدبخت ترین آدمهای اینستاگرام هستن، چون کسی که خوشبخت باشه عموما دلش نمیخواد حریمش رو به اشتراک بگذاره، منتهی میاد عکس از خودش میذاره. ما تو همین ایران داشتیم موجی تلویزیون که خیلی معروف هم هستن، حالا من اسمشون نگم، حتما خاطرتون هست که عکس خودش همترش رو گذاشت روی اینستاگرام و همین باعث جدا شدنشون شد. انقدر در رابطه با نمیدونم اینا اظهار نظر شد، همون کامنت ها با اینکه اون عکس هست شد ولی آخر اینا از هم جدا شدن. این قیاس منفی فوق‌العاده دیده میشه. اختلالات روانی و خواب و چیزایی که زیاد گفتن و افسردگی، این هم 5 تا در واقع ویژگی. بعدش حرف من اونجا این بود که من این جمله رو بگم تموم کنم بحثم این قسمتشو، گفتم آقا ما اگر پیشنهادی داشته باشیم که تو این پیشنهاد تمام منافع اینستاگرام وجود داشته باشه و مضراتش وجود نداشته باشه چطوره؟ همه گفتن اگر بشه عالیه، اگه بشه چی میشه؟ همه راضی. ما پس میتونیم کاری بکنیم که ما وقتی میگیم یه چیزی بدیهایی داره به معنی این نیست که خوبی ندارد، و اگر در واقع خوبی داره هم به معنی این نیست باید بدیشو تحمل بکنیم به خاطر خوبیش. ببینید این مدل قورباغه پخته، اون قورباغه به خاطر آب میره اونجا، آب طبیعتش اینه، وقتی وارد اون آب شد اون وقت دمای آب این رو فلج میکنه. ما نباید در واقع بگیم منفعت و مضراتش با همه یا هر دو یا هیچ کدام. ما میتونیم کاری کنیم که از منافع یک تکنولوژی استفاده بکنیم و از مضرش استفاده نکنیم. حالا من این که چطور میشه همچی اتفاق بیفته توضیحات مفصلی داره، فرصت شد من خدمتتون میگم. ببخشید.
خواهش میکنم.
سلام، امروز قصد داریم راجع به اینستاگرام و اثراتش صحبت کنیم. ما میخواییم راجع به مشکل بزرگی که اینستاگرام در بعضی از ما به وجود آورده صحبت کنیم. همه شما بارها و بارها این جمله ها رو از اطرافیانتون شنیدید. تلگراممو بستم و الان میبینم که خیلی خوشحال ترم. فیسبوکم باعث میشه از خونم متنفر بشم. یا یکی از دوستامو توی اینستاگرام آنفالو کردم و الان که دیگه عکساشو از زندگی فوق‌العاده‌ای که داره نمیبینم بیشتر دوستش دارم. میبینید که این روزا شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهمترین مشکلات تبدیل شده. خطر اینترنت اینه که میتونی واقعیتو نصف و نیمه نشون بدی. مثلا بقیه عکس غذای شیک و فوق‌العاده‌تون رو میبینن و کثیف‌کاری‌های درست کردن اونو نه. شما رو به عنوان زوجی جوان و جذاب در حال لبخند زدن میبینن ولی دعوایی که 3 روز پیش داشتید رو نمیبینن. من ضد تکنولوژی یا ضد اینترنت نیستم، ولی فکر میکنم که خیلی مهمه هر از گاهی به خودمون یادآور بشیم که عکس لحظات ارزشمند دیگران در فیسبوک یا اینستاگرام نسخه به مراتب زیباتر و جذابتر از زندگی واقعی اونهاست. زندگی همه ما در اینترنت زیباتر از زندگی واقعیمونه. اینترنت دنیای واقعیت‌های نصف نیم است. این ما ایم که تصمیم می‌گیریم که دیگران چی ببینن و چی نبینن. به خاطر همینه که تو کوتاه مدت محیطی امن‌تر و در دراز مدت خطرناک‌تر میشه. چون جامعه، نوع ثروتمند اون، نوع در حال تغییر اون، نوع ارزشمند و سخت اون با واقعیت‌های نصف و نیمه و عکس‌های ادیت شده در اینستاگرام شکل نمیگیره. جامعه زمانی شکل میگیره که صدای واقعی همدیگر رو میشنویم. وقتی وارد خونه های واقعی همدیگه میشیم، با به هم ریختگی های عادی اون دور میزهای واقعی میشینیم و خاطرات واقعی برای هم تعریف میکنیم. ولی دیدن بهترین نسخه عمدتاً غیر واقعی و نصف نیمه زندگی دیگران تنها خطر اینترنت نیست، چون در مواقع خوشگذرونی و خوشحالی به ندرت سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و فقط وقتی که حوصله‌مون سر رفته و تنها هستیم اونو چک می‌کنیم. جرقه حسادت درونمون زده میشه و این بی‌حوصلگی و تنهایی تشدید میشه. وقتی سر میز غذا با دوستاتون مشغول حرف زدن و خندیدن هستید، تلگرامو چک می‌کنید؟ وقتی با کودک عزیزتون مشغول بازی هستید، براتون مهمه که توی اینستاگرام چه خبره؟ مطمئناً نه. فقط وقتایی که هیچ چیز هیجان انگیزی دور و برمون نیست و اتفاق جذابی توی زندگیمون نمیفته وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم. مثل وقتایی که توی صف پمپ بنزین هستیم یا منتظریم قهوه دم بکشه. منطقیه که تو چنین شرایطی زرق و برق زندگی دیگران تو چشممون بره و نارضایتی از زندگی خودمون هم تشدید بشه. وقتی شما منتظرید قهوتون دم بکشه، مطمئن باشید اکثر دوستان شما هم کار خیلی خاصتری انجام نمیدن، ولی عکس فقط یه دوستتون که زیر برج ایفل ایستاده کافیه که احساس بدبختی کنید. در واقع طبیعت اینترنت اینطوره. آدم خیلی راحت اسیر وسوسه واقعیت‌های نصف و نیمه زندگی دیگران و عکسای ادیت شده‌شون میشه که کاری میکنه همه چیز خارق‌العاده به نظر برسه و زندگی‌های به نظر خارق‌العاده اونها باعث میشه حس کنیم زندگی ما به هیچ وجه جذاب و خارق‌العاده نیست. بیایید جامعه واقعی رو برای ارتباط انتخاب کنیم. بیایید دست از مقایسه کردن برداریم.
نقد و بررسی سبک زندگی اینستاگرامی با حضور جناب آقای مومن نسب، عضو شورای عالی فضای مجازی، و جناب سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، همینک در نقد امروز. آی مهندس مومن نسب، بذارید من سوالم رو اینطوری مطرح بکنم. این روزها مردم ساعت‌های زیادی رو توی اینستاگرام پرسه میزنن. البته این رو هم بگم که جناب سرهنگ پاشایی هم معاون اجتماعی پلیس فتا هم روی خط تلفن ما هستن. جناب سرهنگ سلام.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و مهمان محترمتون آقای مومن نسب و تمامی شنوندگان محترم این شبکه رادیویی در خدمت شما هستم.
جناب سرهنگ، ما در مورد اینستاگرام همونطور که میدونید داریم با جناب آقای مومن نسب صحبت میکنیم، کارشناس محترم برنامه، در مورد اینکه این روزها ساعت‌های متوالی و طولانی رو توی خانواده می‌بینیم که همه در اینستاگرام پرسه می‌زنن. می‌خوایم بدونیم که ریشه‌یابی کنیم از اینکه این قدرت این اپلیکیشن هست یا اینکه ریشه اختلال‌های روانشناختی داره در جامعه.
عرض می‌کنم خدمت شما که درسته، ریشه‌یابی علت علاقه مردم به وبگردی در کشور ما باید مشخص ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما واقعا بالا، بیشتر از اون حدی است که شما تصور میکنید. مردم کشور ما علاقه زیادی به وبگردی دارن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام، تلگرام، واتساپ که پیام رسان واتساپ در اولویت برنامه‌های اونا هست، ساعت‌های زیادی رو در این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها سپری می‌کنن.
جناب سرهنگ دلیلش رو چی می‌دونی؟
من عرضم به حضور شما دلایل فرهنگی، عدم آموزش نحوه صحیح از این خدمات اینترنتی یا سایبری فکر میکنم هست. هموطنان ما به آسیب ها و تهدیدات این فضا آگاهی لازم رو ندارن، یکی از دلایل. دوم اینکه تا کنون این شبکه های اجتماعی که اومده بر اساس فرهنگ کشوری که کاملا با فرهنگ ما بیگانه هست طراحی تولید شده و متاسفانه به علت عدم فرهنگ سازی مناسب هموطنان ما استفاده می کنند. مقداری هم می تونیم به بالا بودن اوقات فراغت، شاید نبودن برنامه های آموزشی و فرهنگی در کشورمون هم میشه به اون اشاره کرد، ولی من بیشتر از همه ضعف فرهنگی رو عامل اصلی این نقشه میدونم.
آقای مهندس شما بفرمایید.
ببینید من از رو میخونم، میگه اینستاگرام پربازدیدترین شبکه اجتماعی در ایران است که به رنگ قرمز خون نقشه بین‌المللی الان در شده. من آنلاین رو نگاه میکنم، میگه و ایران تنها کشوری است که اینستاگرام در آن محبوب ترین و پربازدید ترین شبکه اجتماعی است. یعنی در خود آمریکا هم محبوب ترین و پربازدید ترین نیست، تنها کشوری که رتبه 1 رو داره ایران هست.
دلیلش چیه؟
دلیلش شاید مثلا گفتن